الله إن الله بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بيشكا سيد الشهداء صلوات الله عليه صلواتي ورحمتك. موضوع بحث ما این شبها قطعیات قیام سید الشهدا است. بخوام رسانه ایش کنم، تیتر رسانه ای بخوام براش قرار بدم، میگم اربن اربا از جسم سید الشهدا تا اهداف قیام حضرت. جریان هایی که با شکل نظام یافته نظام اسلامی نمیتونن کنار بیان. چند سال پیش در ولادت حضرت حجت صلوات الله علیه جای عرض کردیم بعضی از مقاطع تاریخ اسلام هست که کسی که سکولار رسمن یا نه مسلمان هم هست ولی ارزش گذاریاش بر اساس ارزش گذاری های سکولار هاست، بعضی از نقاط زندگی معصومی رو نمیتونه هضم کنه، ناگزیر تفسیر جدیدی ارائه کنه، تعبیر جدیدی مطرح کن. 4-5 تعبیر استفاده کردن به فراخور تیپ فکریشون. این سالهای اخیر خیلی این رو تبلیغ کردن. تا قبل از این که بخوان با ادبیات سنتی وارد این بحثا بشن جای نگرانی کمتر بود، از این جهت که خب مشتریاشون این مباحث رو دنبال میکردن، به ما کاری نداشتن، حرف خودشونو میزدن با روش‌های معرفت شناختی خودشون. دو سال اخیر انگیزه پیدا کردن که با مبانی سنتی حوزوی هم سعی کنن این حرفا رو بزنن، اینطور القا کنن که اصلا قیام حضرت یکی از این چند تفسیریه که ما میگیم و شاهد این هستیم که روز به روز داره این تحریفات و تصرفات در قیام سید الشهدا شکل میگیره، تکرار میشه. افراد باز شخصیت‌های علمی مختلف هم این کارو میکنن. لذا باید ببینیم آیا قطعیات قیام سید الشهدا چیست. لذا دو سه تا از این مباحث که بیشتر تو جامعه مطرح هست و با هم تو این سه شبی که من خدمت شما هستم انشالله بررسی میکنیم، ببینیم قیام سید الشهدا صلوات الله علیه میتونه درست باشه برای این اهدافی که آقایون ذکر میکنن یا نمیتونه باشه. اولین منطقی که منطق اخلاق مدارانه هم میتونه باشه، از یکی از طلابی که بعدها از لباس روحانیت بیرون اومد مطرح شده در یه سخنرانی 80 و چند دقیقه‌ای که قطعه های فیلمیش مثلا 3-4 دقیقه‌ای منتشر شده، ایشون دیگه اون اواخرش در حالی که اشک صورتش رو گرفته فریاد میزنه تو رو خدا قیام سید الشهدا رو تحریف نکنید، اصلا قیام نبود بلکه فرار بود. خیلی پخش شد، همه شاید خیلی از شبکه‌های اجتماعی این منتشر شد، چه بسا دوستانم دیده باشن. جالب اینجاست که با گریه میگه قیام امام حسین رو تحریف نکنید، بعد خودش داره تحریف میکنه. چون شواهد سنتی تاریخی با همین ادبیات دینی ما استفاده کرده، خطرناکه، باید پاسخ داده بشه. یعنی یا درسته میپذیریم یا درست نیست، باید پاسخ داشته باشه. آیا ابو عبدالله الحسین صلوات الله علیه فرار کرد؟ قبل از این که من وارد بحث بشم میگم آقا اشکال داره امام از این که میخوان بکشنش فرار کنه؟ نه خیر، ابدا اشکال نداره. آیا اشکال داره یک امامی در شرایطی تشخیص بده تقیه کنه؟ نه آقا جون، اصلا اشکال نداره. ائمه ما هم امامان قبل سید الشهدا، روایات زیادی داریم، امیر سلام الله علیه پشت سر عثمان نماز خونده، امام حسن پشت سر مروان نماز خونده. اگر این به معنای اعتقاد باشه نخیر قبول نداریم، به معنای تقیه اضطرار اکراه باشه بله چه اشکال داره. پس ما با اصل مسئله فرار کردن از اینی که کشته نشیم مشکلی نداریم، بسته به شرایطشه. با چی مشکل داریم؟ با اینکه قیام سیدالشهدا فرار قلم داد بشه. برای اینکه بخواد قیام سیدالشهدا فرار قلم داد بشه، لازمه رو نقاطی تأکید بشه. یک، ابا عبدالله الحسین هیچ عکس العملی نشون نداد، اعتراض رسمی رسانه‌ای انجام نداد تا وقتی که ملزم به بیعت کردن شد. فرار اینه دیگه، آقا من هنوز دنبالم نیومدن که فرار نمی‌کنم، وقتی احساس خطر کنم فرار می‌کنم. اون لحظه‌ای که گفتن یا بیعت یا مرگ که 28 رجب بود که سحر 28 رجب صلوات الله علیه سید الشهدا صلوات الله علیه خارج شدن از مدینه، اونجا خطر جانی بود. باش، قبلش چی؟ میگن قبلش حضرت هیچ عکس العملی نداشت و موضوع فرار بود. بعدم رفتن مکه، بعد دیدن کوفی ها صداشون میکنن، میگن آقا بیا کوفه، اینجا بالاخره امنیت داره، باغ هست، میوه ها رو نمیدونم درخت ها ثمر دادن و آب ها خروشان شدن، نهر ها و اینا، آقا بیا اینجا ما هم هوا تو داریم. حضرت یکی هم فرستاد ببینه که اینا راست میگن، واقعا هوا منو دارن. حضرت مسلم و فرستاد، دید بله اونا بیعت کردن و آمادن، را افتادن. بعد ناگهان گیر افتادن، دیگه نه راه پس داشتن نه راه پیش، نه راه رفتن نه راه برگشتن، دیگه گیر افتادن. از اونجایی که عزت مدار بود، دارم صورت بحثه که آقا مطرح کرده عرض میکنم، از اونجایی که سیدالشهدا صلوات الله علیه عزتمند بودن، وقتی مکره شدن بین این که دست شما رو به گردنتون ببندیم به حالت تسلیم ببریم پیش عبیدالله یا بکشیم، حضرت اینجا دیگه فرمودن هیهات من الذله و تصریح میکنن. اصلا آقا سکولارها نمیتونن بگن هیهات من الذله، هیهات من الذله بار داره، میگن آقا این مطلق که نگفته حضرت حیات من نزله، این همین الان حیات من نزله، بین تسلیم و مرگ حیات من نزله، نه همیشه ی عمر، نه در طول دوران حیاتش حیات من نزله. نمیتونه بگه چون حیات من نزله گفتن معنا داره، بار داره، تالی داره، نمیشه گفت حیات من نزله. وقتی اگر اینو بخوایم بپذیریم، باید در واقع با همه مستکبران همواره سرشاخ بود. لذا میگه آقا این جمله مطلق گفته نشده که. شما از ظرف زمانیش خارجش کردین. حضرت اونجایی که گفتن یا تسلیم یا مرگ، گفته حیات من نزله، شما رسید پرچم زدین در دیوار تو این الکی حیات من نزله. حیات من نزله کی؟ وقتی گیر کردی به این سلت و زله فقط. یه مغالطه ای هم صورت میگیره برای اینکه مردم باور کنن این حرفا رو، گاهی کسی رو هم پیدا میکنن، مثلا از فقهایی، از علمایی، از حوزه‌ای، از جایی قدیمی جدید، یه نفرم از این نظریات داده باشه. یکی از روش‌های خوب برای مغالطه اینه، شما یک نظری یه فردی داده، میخواید این نظر رو به مردم بقبولانی، چی کار میکنی؟ شروع میکنی نیم ساعت در فضائل صاحب نظریه صحبت میکنی که بتونی نظریه رو مطرح کنی، در حالی که نظریات مقابل اون رو هم افراد صاحب نامی گفته، آدم های برجسته ای گفته. بخوام مثال بزنم اینطوریه، هشام ابن حکم رو بیان مطرح کنن، بگن آقا وارد که می شد امام معصوم بلند می شد وامیستاد، امام به پاش می ایستاد، هنوز ریشش در نیامده بود امام به پاش وامی ایستاد، اینقدر این آدم بزرگ بود. خب راست میگن بزرگ، با هر کس بحث میگن شکست می خورد، زبان گویای اسلام بود، لسان ناطقه عقاید بود. بعد او می دونی یکی از اتهامایی که به هشام ابن حکم زدن اینه که قائل به تجسیمه. بعد بگن که بله او قائل بود که خداوند جسمه، این یکی از نظریات شیعیانه که شخصیت صاحب نامی هم گفته. این آقا مغالطه است. اینی که هشام بزرگه بله، اما اینی که نظریه او، اگر ما بخوایم نظریات مطرح شده رو بنویسیم کنار هم، تو هر مطلبی حتی مسائل روز اقتصاد، نمیدونم نحوه اداره حکومت، صدها و صدها نظریه است. بخوان یه برنامه بنویسن، نمیرن 5000 نظریه رو که بحث کنن، که میرن نظریات قابل اعتنا رو بحث میکنن، وگرنه به تعداد ابناء بشر ممکنه آدم ها حرف زده باشن. درسته؟ شما که نمیری هر کی هر حرفی زده رو مطرح بحث کنی، وقت نمی کنیم اصلا. ما یه مسئله رو بخوام اینجوری بحث کنیم 10 سال طول میکشه. میرن آدم های قابل اعتنا توی اون بحث رو میبینن. یه مثال بزنم که سند داده باشم رد شم. مثلا در بین اهل سنت یه شخصیت برجسته هست به اسم آمودی. آقا ایشون در اصول فقه اعجوبه است در اهل سنت، اما در علم کلام خبره نیست، گرچه کتابای کلامیش کمتر از کتابای اصولیش نیست. یکی از آثارش فقط 5000 صفحه رحلیه در علم کلام، ولی خبره فن نیست. حالا هی بگن آمودی، هی تعریف کنن از اصولش که بخوان یه جمله عقیدتیشو استناد کنن، این مغالطه است. ترجمه فرمایید. این مغالطه چون پررنگ تقریبا همه این صاحبان نظریه رو من بخوام بحث کنم، حالا اسم از کسی نمیبرم، اینو اشاره میکنم که این کارو کردن. مثلا اونجایی که میخواد از یه منبعی شروع کنه به نقل کردن، شروع میکنه اول منبع رو میبره عرش، دیگه توضیح نمیده منابع، همون منبع موارد دیگه هم گفته، آثار دیگه هم که کتابای مهمی هستند خلاف این گفتن، اینا رو دیگه نمیگه، میگه اون کتاب خیلی کتاب مهمیه. خب بله، ما میدونیم از مثلا توی جوب مطلب رو پیدا نکردی، ولی باید معارضهاش رو هم ببینی از کجاست. صرف این که یه شخص بزرگی یه حرفی زده، حتی من اخیراً دیدم برای احتجاج به این مطلب تاریخی 1380 سال پیش، طرف میگه آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه هم همین حرفو زده. خب آقای بهجت رحمت الله علیه شهره به چیه؟ شهره به فقه، به عبادت، به اخلاق، دیگه شهره به تاریخ که نیست. که عظمت او در فقه و اخلاق و تاریخ که دلیل بر اتقان کلام این بزرگوار، تازه اونجایی که در موضع بحث علمی نیست، تو بحث تاریخی که نیست. کما اینکه مورخی رو ازش قول فلسفی بخوان نقل کن، حالا بزرگیش در تاریخ ربطی به بحث فلسفیش نداره، این مغالطه است. برای اینکه طرف مقابل متوجه نشه، حواسش پرت بشه. اما نظریه فرار که اون آقا گریه میکنه، میگه تو رو خدا اصلا چرا میگید قیام؟ قیام نبوده، فرار بوده. چرا این حرف مطرح میشه؟ آقا شما داری تو این جامعه زندگی میکنی، گاهی پیش میاد که با مستکبرین درگیری، میخوای فرار کنی. اگه نظریه حیات من نزله اطلاق داشته باشه نمیتونی فرار کنی، باید بری سرشاخ بشی با مستکبر. اما نظریه فرار میگه در میرم یه جای دیگه. خیلی از آرمان‌های انقلابیون میشه توهم، اما نظریه فرار چقدر قابل دفاعه. من چند تا نکتهشو عرض میکنم، شما ببینید قابل دفاع هست. سید الشهدا صلوات الله علیه از ابتدای امامتشون، بلکه از دوران امامت حضرت مجتبی صلوات الله علیه، در مواردی که توانش رو داشتن و فرصت بوده ظلم ستیزی کردن. یکیشو فقط عرض میکنم، اونم اینه که معاویه در صلحی که با حضرت مجتبی صلوات الله علیه امضا کرد، نامه نوشت به امام حسین، الحمدلله دعوا تموم شد، دیگه خوش و خرم خواهیم بود، من از تو تعریف میکنم، تو هم از من تعریف کن. بعد از جلسه گفتگو با هم، تو برو بگو معاویه عجب خوش اخلاق و مؤدب بود، مثلا منم میگم حسین ابن علی پسر پیغمبر چقدر انسان روشن ضمیر و روشن فکری بود. الحمدلله دعوا تمام شد، پاسخ داد سید الشهدا صلوات الله علیه که ما مکره به آتش بس با تو بودیم، بزرگترین معضل جهان اسلام وجود طاغیه، طاغیه یعنی طغیانگر بزرگ، اون تا تأنیثش شدت طغیان رو نشون میده. بزرگترین مشکل اسلام میدونی چیه؟ طغیانگری مثل تو حاکم شده، دعوا تمام نشد، زورمون نرسید، شرایطشو نداشتیم با تو بیشتر از این ادامه بدیم، دعوا تمام نشد. 13 قبل از این که حادثه کربلا اتفاق بیفته، بزرگان و اعیان صحابه و تابعین و بنی هاشم رو جمع کرد. حضرت فرمود انی اخاف ان یدرس هذا الامر، من اصلا نگرانم مندرس بشه حقیقت دین، جایگاه اهل البیت، امامت. بدید روایت پیغمبر رو برای مردمتون، برای اقوامتون، قبائلتون بیان کنید. بعد شروع کردن فرمودن مثلا آیه تطهیر، حدیث منزلت، حدیث قدیر، اینا رو بحث کرد. بعد که ولایت عهدی یزید اتفاق افتاد، سید الشهدا صلوات الله علیه جزء معدود افرادیه که اعلام عدم بیعت کردن. خب معلومه که این هزینه داره. پسر خلیفه اول، با اینکه پسر خلیفه اول بود و محبوب بود و خواهرش هم عایشه مفتی حکومت بود، به خاطر مخالفت کشته شد. معلوم بود این هزینه داره. میتونست اعلام نکنه سید الشهدا، نیازی نبود اعلام بیعت کنه، کافی بود اعلام نارضایتی نکنه، چون در بیعت عمومی که نمیشه برن از تک تک افراد جامعه بیعت بگیرن، که همین که کسی شخصیت از خواص جامعه اعلام نارضایتی نکنه میشه بیعت. سید الشهدا صلوات الله علیه اعلام عدم بیعت کرد، بیانیه داد ما بیعت نمی کنیم. بعد که اومدن سراغ حضرت، وقتی اومدن سراغ حضرت که آقای بیعت نکنی میکشیمت، حضرت تشریف بردن رفتن مکه. سخنان حضرت از مکه تا از مدینه تا مکه، از مکه تا کوفه رو کسی بررسی کنه، کدوم عاقلی برای فرار به سمت لشکر دشمن حرکت میکنه؟ اگر میخواست حضرت فرار کنه، چهرهشو که نمیشناختن بزنن وانتد، که نمیشناختن حضرت رو، درسته چهره حضرت رو هیچ کس نمیشناخت جز همون نزدیکان. ما در مدینه داریم، امشب توسل شما به زین العابدین صلوات الله علیه، حضرت سجاد تو مدینه زندگی میکردن، شبها کیسه غذا میبردن در خونه فقرا، نمیشناختن حضرت رو، چهره ها رو که نمیشناختن، شبکه اجتماعی که نبود فیلم بگیرن پخش کنن، همون اطرافیان میشناختن. میخواست فرار کنه سید الشهدا، بعد چیکار میکرد؟ قاری، نمیدونم جنگلی، کوهی، دشتی، صحرایی، دریایی، جایی گیر می آورد، اونجا زندگی 40 سالم زندگی میکرد، هیچ کس نمیشناختش. ها فرار، آدم میخواد فرار کنه جایی میره نشناسن دیگه، به سمت پاسگاه پلیس کسی حمله فرار نمیکنه اصلا. چرا باید حضرت به سمت عراق میرفت؟ عراق دو تا شهر اصلیش که کوفه و بصره هست، قریب به 200,000 نیروی نظامی حکومت اونجاست. کی برای فرار سمت مرکز فرماندهی نظامی دشمن حرکت میکنه؟ برای فرار عاقلانه نیست. اگر میبینید در طول تاریخ یه شبهه مطرح شده که سید الشهدا صلوات الله علیه چرا خودکشی کردن، معاذ الله، آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه رو شبهه شده براشون، همینه. بعضی نظریاتی دادن که وقت نمیشده با این آیه حل کرد، وگرنه قتل در راه خدا، هر قتلی در راه خدا تهلکه میتونه حساب بشه، هر شهیدی کشته شده دیگه. ولی شما برای همه شهدا نمیگی لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، میگید شهدای مدافع حرم میگید لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. جنگ 8 ساله رو حالا دیگه اونایی که هیچ شبهه ندارن تا آزادسازی خرمشهر که دیگه شبهه ندارن، که شهدا رو تا آزادسازی خرمشهر کسی میگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، شبهه خودکشی، نه دیگه جنگ همینه دیگه، میکشن یا کشته میشی یا میکشی، کسی نمیگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. کی اینو میگن؟ حالا اصل این آیه که مال مسائل اقتصادیه، ولی که اینو میگن مال وقتیه که شما هیچ منطق عقلایی کارت نداشته باشه. من برم مثلا مقابل تانک اسرائیلی وایسم یه متریش زبون درازی کنم یه دونه گوله بزنم تو سینما، میگم برای چی این کارو کردی؟ مثلا الان فیلم میگرفتی پخش میکردی، مثلا یه نکته رسانه‌ای بود، چیزی بود، برای چی خودتو کشتی؟ اینجا سوال پیش میاد لا تلقوا بایدیکم ولا تهلکه. اگر میبینید در قرن 3 و 4 شبهه خودکشی به سید الشهدا وارد شده، این یه بخشیش قدرت رسانه‌ای دشمن بوده که میخواسته هویت قیام سید الشهدا رو بگیره. امروز هم اون کسی که بحث فرار رو مطرح میکنه اینجا نمیتونه این مسئله رو حل کنه. آقا ایشون میخواست فرار کنه، هیچ مشکلی با ظلم یزید نداشت، میخواست فرار کنه، قرار بر این که جلوی ظلم رو بگیره نبود، برای روشنگری نمیخواست کاری بکنه، تغییر در ساختار سیاسی نمیخواست ایجاد کنه. امر به مهمترین معروف که مرجعیت دینی اهل بیت، نمیخواست انجام بده، فقط میخواست فرار کنه. خب آدم میخواد فقط فرار کنه، به سمت کوفه برای چی رفت؟ آدم میخواد فرار کنه شب فرار میکنه نه روز، از بیراهه میره نه جاده اصلی، سری میره نه آهسته. سید الشهدا قبل از حج را افتادن، 8 ذی الحجه را افتاد حضرت به سمت کوفه، زهیر رفت حجشو انجام داد، حج تمام شد، روز اتمام حج هم که راه نمیفتن، چند روز بعد که حرکت کرد تو مسیر به حضرت رسید. این چیو نشون میده؟ سرعت کاروان سید الشهدا از سرعت کاروان زهیر کمتر بوده دیگه، و این 5-6 روز اختلاف چجور به هم رسیدن؟ چطور دوتا کاروان 6 روز اختلاف 7 روز اختلاف حرکت دارن به هم رسیدن؟ کاروان‌های زیادی از حجاج تو راه سید الشهدا رو دیدن، این یعنی حضرت سریع حرکت نمی‌کرد، از واضحات داره از جاده سلطانی می‌رفته، یعنی فرار کرده. پذیرش منطق فرار معاذ الله غیر عاقلانه بودن رفتارهای سید الشهدا است، احمقانه جلوه دادن قیام سید الشهدا است. بعد لازمش اینه که ما یه سری چیزا رو خلاف عقلش کنیم تا بشه بگیم فرار کرده حضرت. یعنی برای چی از جاده اصلی، برای چی آرام، برای چی روزانه که ببینن، برای چی خودش رفت معرفی کرد به این کاروان ها؟ زهیر با او قرار گذاشت، پیغام داد، با کاروان های دیگه هم فراوونه دیگه تو این مسیر نگاه کنید، با فرزدق، با کی، با کی. آقا آدم میخواد فرار کنه ناشناس میره، اخبارش رو ذکر میکنن این طرف اون طرف. خبر شهادت مسلمو که شنید، خبر شهادت مسلمو که شنید یعنی چی؟ شهادت خبر رسیدن خبر شهادت جناب مسلم یعنی کوفیان بر عهد خودشون نایستادن. اینجوریه دیگه، دیگه برا چی به سمت کوفه فرار کرد؟ خیلی بیشرمی میخواد که آدم گریه کنه بگه قیام امام حسین رو تحریف نکنید، صد هزار اینو به چشم مردم برسونه، گریه کنه قیام امام حسین رو تحریف نکنید، قیام نیست فراره. نفاق جامعه اسلامی رو وقتی در قدرت باشه با چنبره خودش محکم نگه میداره، اون نمیتونه بگه من اسلام سیاسی قبول ندارم، اسلامی که بخواد تو زندگی اجتماعی مردم ورود کنه نمیپسندم، با انقلاب اسلامی و فلان فقیه و فلان مرجع میشه در افتاد، به امام حسین نمیشه در افتاد، کمون که با علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در میافتن، با پیغمبر رسما نمیتونستن در بیافتن، نمیتونستن بگن پیامبر رو قبول نداریم، لذا بعد چیکار میکنن؟ گفتن قبول داریم. کسی نمیتونه بگه من شیعه ام امام حسین رو قبول ندارم. یه صلوات بر رحمت کن. لذا میگه قبول دارم. تفسیر شما غلطه، اصلا قیامی تو کار نبود، ظلم ستیزی کجا؟ هیهات من نزله. آقا اینا توهمات ذهن یک خبرنگاره، دیگه بالاخره 30 سال اخیر انقلاب بوده، پول دستتون بوده، این ورانور رفتید هی گفتید هیهات من نزلن، شعار دادید. نه آقا، فرار کرده در رفته. خب باش بررسی کنیم ببینیم میشه منطق فرار رو پیاده کرد؟ اب نداره. آیا فرار کرده؟ بعد از خبر شهادت مسلم کدوم عاقلی، نه کدام جاهلی، کدام شوتی بعد از خبر رسیدن خبر شهادت جناب مسلم برا فرار به سمت کوفه میره؟ یعنی شهر در محاصره دشمن قرار گرفته، پر سربازه، نماینده شما رو هم کشتن. نماینده رو کشتن، خیلی از خطوط ارتباطی هم احتمالاً لو رفته. حال برای چی آدم میخواد فرار کنه بره به سمت کوفه؟ چه اصراریه این کوفه؟ بدترش اینه که منطق فرار رو دارم نقد میکنم و نه قیام سید الشهدا، اشتباه نشه. بعضیا چرت میزنن بلند میشن. یه وقتی توی قدیما اینجوری بود که آقا وقتی مجلس ولادت بود آخرش روزه میخوندن. یه بنده خدایی بود که بالاخره از این مواد گیاهی یا شیمیایی هم استفاده میکرد، کنار ما نشسته بود، داشتن کف میزدن یهو رفت بلند شدی چراغ خاموش شدن، گمگم اینجا الان شاد بودن. الان خلاصه ما قیام سید الشهدا رو نقد نمیکنیم، ما داریم ادعای فرار که یک تفسیر از قیام سید الشهدا است که متاسفانه یا از جهل مردم یا از توان رسانه‌ایشون استفاده میکنن. صدها هزار بار اینو به چشم مردم رسوندن، فرار کرده. فلان آیت الله یه جایی همچین حرفی زده. آقا اون آیت اللهی که این حرفو زده فقیه بوده، مورخ که نبوده که. تو بحث علمی که عناوین افراد در موضوعات دیگه کار نمی کنه، باید بحث کرد اگر هم کسی گفته. میگن بعد از خبر شهادت مسلم چی شد؟ آقا میخواست فرار کنه رفت کوفه. بعد مخاطب میگن کوفه چه اهمیتی داره که حضرت به سمتش میره؟ بعد سپاه حر میاد جلو حضرتو میگیره، میفرماد بذار برگردم. میگه خب چرا اومدی کوفه حالا میگی بذار برگردم؟ تو این منطق فرار اصلا نمیشه قیام حضرت رو تبیین کرد، نمیشه تبیین کرد. کی میخواد فرار کنه میره 18000 نفر رو بیعت میگیره؟ آخه یه مورد دیگه هم بگید، یه جایی در یه کشوری در یه کره ای یه نفر میخواسته در از یه جایی فرار کنه، رفته از 18000 نفر سر کار گذاشته بوده مردمو، با 18000 نفر بیعت کردن. انی باعث الیکم اخی و ابن عمی ثقتی من اهلی، من نماینده‌مو فرستادم که بیام اینجا فرار کنه. برای فرار بیعت میگیرن. چند تا باید جمله اساسی گزاره مهم از تاریخ رو حذف کنیم تا این فرار شما جور در بیان؟ چند تا شو؟ پس چرا شما میگی فرار؟ چرا؟ برای اینکه بعد آقا همین این دو ستایی که این سه شب میخوام محضرتون عرض کنم، راهی نداره جز یکی از این دو ستا. اگر ما باشیم و قیام سید الشهدا، یه محکماتی تو قیام سید الشهدا هست که این آقای سکولار چه بگه من سکولارم چه نگه جرأت نکنه بیان کنه، نمیتونه حل کنه مسائلشو باهاش، نمیتونه حل کنه. یه سری اصول بنیادین ما در قرآن مثلا در سوره ممتحنه داریم، روابط بین الملل ما رو تنظیم میکنه. اگر من بخوام زیر بارش برم خیلی کارا رو نمیتونم انجام بدم. در حد لبخند بزن نزن، حرف بزن نزن، نوع عکس العمل چطور باشه بیان داره. یا باید بگم این قرآن برای زندگی قبیله‌ای، آقا برای مناسبات قبیله‌ای بیان شده، کار کرده امروز نداره. اینو یه وقتی میگفتن، تجربه اولیه نشون داد که اون موقع که بنده دانشجو بودم اون موقع راحت از این حرفا میزدن. بعد دیدن جواب نداد، اینکه مستقیم وارد داشتیم بگیم قرآن با درد زندگی قبیله‌ای میخوره، کارکردهای اجتماعیش از دست داده، جواب نمیده. مردم پیوندشون با دین عمیق‌تره. این صدر اسلام که اول با پیغمبر جنگیدن و فحش دادن و تهمت زدن و ساحر و کذاب و چی معرفی کردن، نمیشه. حالا که نشد گفتن نه پیغمبر مسلمانه، اسلامش هم درسته، ما هم مسلمانیم. با پوشش وارد شدن. الان دقیقا همینطوره. بگه آقا اون در اون دوره میگفتش که اسلام قیام سید الشهدا هر چی بوده گذشته، منطق عقلانی گذار از مدرنیته پست مدرنیته باید ببینیم چی میگه. الان نمیپذیره جامعه، لذا او میاد چیکار میکنه؟ تو پوشش حرف میزنه، در پوشش صحبت میکنه. و متاسفانه جذب میکنه. در پوشش میگه آقا ابدا دنبال تشکیل حکومت و تغییر سلطنت و اعاده حیثیت از اینا نبود که. خواست دره. تو کربلا التماس کرد تو رو خدا منو نکشید. همین آدمی که میگه دره، اینم جمله آخرش. اون مجبوره اینو بگه. من امام حسین قبول دارم. گریه میکنه میگه آی مردم شماها چرا دارید دروغ میبندید به امام حسین؟ نظریه قیام مطرح میکنید. خیلی از اختلافات فکری که تو جامعه ما هست آقا سطحش مسائل سیاسی نیست، عمیق‌ترین بنیانهای فکری عقیدتیه. نمونه بارزش هم اینه که اگر همحزبی من به امام حسین تیکه بندازه، از امام حسن کنسرت یاد بگیره، صدا از کسی در نمیاد. دعواهای سیاسی ریشه اعتقادی داره، یا حداقل دعوای سیاسی ترجیح داره مسائل اعتقادی به صورت گسترده. حاضر نیست یکی از هم تیمیای خودشو نقد کنه اگر توهین کرده به امام مجتبی. مناسبات قدرت اولویت داره بر مناسبات فکری عقیدتی. وقتم گذشت. خلاصه آقا نظریه فرار، مرد میخواد کسی بیاد بتونه از لحاظ تاریخی بتونه ازش دفاع کنه، یه دروغ بزرگه، یه دروغ بزرگ. یکی از آقایون، یکی از ذاکرهای سید الشهدا توی یه مصاحبه‌ای که من نمیدونم تلویزیون برای چی پخش کرد، گفتن آقا شما دشنام هم میدید؟ گفته بود که امام حسین میگه ابن الدعی. بعد یه جنجال عظیم رسانه‌ای درست شد. یکی از افرادی که خیلی موضع‌گیری کرده بود علیه ایشون، حالا شاید صوتم به ایشون برسه لذا نمیگم کیه، همین امروز صبح هم با هم گفتگو می‌کردیم، دو سه تا پست علیه این آقای گذاشت. من گفتم آقا من اصلا با اینی که این آقای درست گفته و درست نگفته کاری ندارم، چند تا سوال از شما دارم. اون وقتی که مرجع جریان تشیع انگلیسی 70 دقیقه از این حرف زد 3 سال پیش که گفت به اهل سنت میشه فحاشی کرد، خدا تو قرآن، پیغمبر در تاریخ، امیرالمومنین در کجا، امام حسین هم در کربلا فحش داده، چطور اونجا شما یقت رو پاره نکردی؟ اونجا چرا ساکت بودی؟ به من ایشون فرمود که حالا مؤدبانم بگم که گفت آقا من فضا ایام درسیه نمیتونم پاسختونو بدم. گذشت و 20 روز بعد سر یه موضوعی ایشون 40 پست تلگرامی منتشر کرد. دوباره من پیغام دادم، اسمس دادم به ایشون، گفتم حاج آقا 40 پست گذاشتی هنوز نوبه هنو وقت نداری؟ چرا راجبه یه آدم عادی یه غیر مؤمن یه اظهار نظری کرده؟ گفتم امام حسین تو کربلا گفته ادعی ابن الدعی. خب شما او که نخیر نگفته طبق این دلیل، عکس العمل نشون دادی. اون موقعی که جریانی بود مقابل وحدت تو جامعه اسلامی گفت خدا فحش داده، حالا من نمیگم که شبهه نشه، امیرالمومنین فحش داده، اونم فحشای بالای 80 سال اینا، من روم نمیشه اصلا بگم که. اونجا چرا حرف نزدی؟ وقتی آقا در جامعه نفاق وجود داشته باشه، عده‌ای لازمه پا روی مین بذارن. این جمله رو بگم وارد توسلم بشن. یه عده‌ای باید پرده از رخ نفاق بردارن، وگرنه همه نماز خونن و همه در صف نمازن. همه در صف نمازن. در جامعه ای که اقتدار اسلامی هست جرأت نمی کنه عقایدش رو مثل 20 سال پیش بیان کنه، در پوشش بیان میکنه. لازمش این عده از خواص بیان پرده دری کنن، پرده نفاق رو بردارن که یا عقبتر بره یا در بره یا اقلا افشا بشه. خدا رحمت کنه حذیفه رو. حذیفه وقتی دیده بود کیا پیغمبر رو ترور کردن، اون 12 نفر هر کدوم مردن، حذیفه در نماز میت اونا شرکت نکرد. بعدم میگفتش که پیغمبر به من فرمود آیه قرآنه، لا تقوم على قبره ولا تصل على احد منهم مات ابدا. رسما میگفت چه کسی منافقه تیک تکش میکردن، اما دیگه نمیتونستن میگن باید در نماز میت فلانی شرکت کنی. این هم آدم میمیره، توی یه شهری هم آدم میمیره. خب اون که نباید تو نماز میت همه افراد شهر شرکت کنه که. او بعضی ها رو شرکت میکرد، بعضی ها شرکت نمیکرد. ابو موسی اشعری با ابن مسعود اومدن بیان تو مسجد، این بیچاره کرده اهل سنت رو و وهابیت رو، نمیتونن حلش کنن. چون برادران اهل سنت ما میگن چی؟ میگن که آقا همه صحابه عادلن. ابن مسعود ابو موسی اشعری دارن میان تو، حذیفه نگاه میکنه میگه الان 2 نفر دارن میان تو، احدهما منافق، یکیشون منافقه. خب همین خودش یکی از 2 تا صحابه پیغمبر منافقه. این انهدام عدالت صحابه پر. بعد برای اینکه به ساحت عبدالله ابن مسعود هم جسارت نشه، گفت آخ یادم افتاد که پیغمبر فرمود اشبه الناس مثلا به هدی من، به هدایت من، به مسلک من، یکی از شبیه ترین مردم در مرام و مسلک من عبدالله ابن مسعوده. یه محقق برجسته‌ای دارن اهل سنت، تازه از دنیا رفته، به اندازه یه حوزه علمیه قم 10 سال کلن کار کنن یه نفر آدم تربیت کرده در مبانی علمی و رجالی. تو پاورقی مونده چیکار کنی؟ سند حدیث صحیح هست، احتمالاً حذیفه عصبانی بوده. یکی نیست بگه آقا برای آدم عصبانی بشه که نسبت منافق زمان پیغمبر کفر نمیده به کسی. یعنی محقق گیر کرده بین 3 حالت، احدهما منافق، یعنی یا ابو موسی اشعری منافقه یا ابن مسعود، یا یه صحابه پیغمبر که حذیفه باشه دروغ بسته به یه صحابه دیگه. یعنی عدالت صحابه توی مثلث گیر کرده اینجا. میگه نمیدونم چی باید بگم، احتمالاً عصبانی بوده و انسان عصبانی که قولشو نمیگیرن. تو شرایطی که تو جامعه از پوشش استفاده میکنن، باید با شجاعت عده‌ای سعی کنن یا منافق رو عقب برونن یا افشا کنن، بس هم باشه. خوان امشب توسل کنن به وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه. به خادم ایشون اگه چراغ کم کنید ممنون میشم. به خادمشون گفتن که حال آقا رو برای ما وصف کنید. گفت طولانی بگم یا کوتاه؟ گفتن نه مختصر بگید. گفت به خدا هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکردم، هیچ روزی هم برای او سفره غذا پهن نکردم. یا روزه بود یا تا مغرب غذا نمیخورد. غروب که میشد وقتی میخواستم ظرف غذا رو به حضرت بدم، این ظرف رو میگرفت دستش، حضرت نگاه میکرد. بعد شروع میکرد به گریه کردن، اونقدری که اشک مبارکش در این ظرف میچکید. غذا از اشک چشم زین العابدین ممزوج می شود، به گونه ای که ما کنیزها اگر در تاریخ بررسی کرده باشید، اینا تا قبل از اینکه تربیت بشن چون اسیر جنگیان گاهی کینه دارن از صاحبشون. اینجوری که نیست که شما ببینید کنیز و برده وایستده برای صاحبش گریه کنه. میگه ما برده ها براش گریه می کردیم. رضا شنیدید که یکیشون اومد گفتش که کی این حزن شما تمام میشه. اینجا حضرت چند تا جمله فرموده، من فقط یکیشو خدمت شما عرض میکنم. اینو عبارتی که میخوام خدمتتون عرض کنم، این سالی که محرم 95 آقا خیلی جگر منو سوزونده. چند تا خاطره تعریف کرده وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه. بنده مرگ حضرت رو اینجا میدونم، نه در مدینه و باسم. خب حضرت حالات خاص داشت دیگه، بعضیاش برای شما مشهوره که آب میدید گریه میکرد، قربانی میدید گریه میکرد، بعضیاش کمتر شنیدید. اگر فرزند شهیدی رو میآوردن بیتاب میشد، برای وجود مبارک پسر حضرت عباس در امالی شیخ صدوقی که حضرت بیتاب شد از گریه، یاد خاطراتی میافتاد. دختر بچه اگر میدید، گفتن آقا این شام چه خبر بوده که شما هر وقت اسمش میاد این طوری منقلب میشید؟ فرمود لما اوتیه رأس و ابی الى دمشق، وقتی سر مطهر پدر ما رو بردن شام، ما هم به همراهش رفتیم. مردم خیال میکنن، ماها اینجوری تو ذهنمونه، یه مجلس بزرگی گرفتن مردم اومدن، بعدن یزید اونجا شروع کرد کفرگویی. نه آقا، یزید فکر میکردن مردم او از اهل بیت پیغمبره، مجالس خصوصی بود، کم جمعیت بود، لذا تو یک جلسه نمیتونستن بزرگان و عمرا و سفرا رو دعوت کنن. لذا حضرت سجاد این عبارتشون خیلی منو آتش میزنه، فرمود ما رو یک بار مجلس شراب نبرد. کان یتخذ و مجالس شرب، مکرر مجلس شراب ترتیب داد. کان یتخذ و مکرر، دو طرف مجلس عمرا می نشستن، آخر مجلس روی تخت نشسته بود آل پیغمبر رو با زنجیر به گردن وارد می کردن. بعد این طور فرمود کان یتخذ مجالس الشرب و یشرب علی، یعنی دائم این کارو کرد، روی تخت نشسته بود در بالا، رأس مطهر ابا عبدالله الحسین رو روی زمین گذاشته بودن در تشت. اینجا بود که وقتی این نجاست رو میخورد باقی ماندش رو به سمت من این صحنه ها رو دیدم. یکی دیگه به شما عرض کنه، طبرانی میگه گاهی لحظاتی اتفاق افتاد تو این مجالس یزید که علی ابن الحسین با سختی با دست بسته با لباس جلو چشم دختر سید الشهدا رو میگرفت نگاه نکنه. چون شب اول مجلسمونه یه بیتم بخونم، قدیمی ها حوزوی ها معتقدن قصیده ابن ارندس حلی اگر تو مجلسی خونده بشه امام زمان به مجلس نظر میکنه. ابن ارندس این فضای مجلس یزید رو تو دو بیت توصیف کرده، میگه و رملت و فی ظل القصور مسونتون، اگر الان بری در اون کاخ یزید میبینی یه خیمه‌ای زدن، بیرونش سربازا ایستادن، خواهر معاویه درون این خیمه است، یوناتو به اقراط حد در و البترو، به گوشاش گوشواره هست، در امنیت طلا جواهر به گردن داره. بعد میگه و آل رسول الله تسبا نساؤهم، آل بیت پیغمبر رو نه اسیر، مثل کفار آوردن، کفار آوردن، کفار آوردن.